بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صل الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و اهلک اعدائهم اجمعین. حکمت 86 نهج البلاغه. و قال علیه السلام: رأی الشیخ احب الی من جلد الغلام و رویه من مشهد الغلام. وجود نازنین امیر بیان علی علیه السلام فرمود: رأی شیخ، نظر شیخ، حرف انسان جا افتاده، حرف کسی که سن و سالی ازش گذشته، احب الیه، نزد من محبوب تر است من جلد الغلام. جلد به معنای چابکی، از این طرف به اون طرف حرکت کردن، شمشیر زدن، این حالات قدرت و قوت جوانی رو میگن جلد. نظر یک شیخ پیر جا افتاده برای من علی محبوب تر از تا این طرف اون طرف و چابکی جوانها. سید رضی میفرماد و رویه، در یک روایت دیگر داریم به جای من جلد الکلام من مشهد الکلام، یعنی نظر انسان جا افتاده برای من محبوب تر است از این که یک جوانی در جنگ حضور پیدا کنه. مشهد یعنی شاهد بودن، شهود، حضور. از این که یک جوان در میدان باشد یا یک پیر نظری بدهد، این فکر و اندیشه برای من بهتره، برای من محبوب تره. خب ابتداعا عرض کنیم لفظ شیخ به معنای پیر مرد فرتوت از کار افتاده نیست. طبق کتب لغت شیخ یعنی من ظهر علیه شیب، کسی که آثار پیری درش پیداست، کسی که آروم آروم محاسنش داره سفید میشه، آروم آروم صورتش داره چروک میشه. وقتی صحبت از شیخ است که پیرمرد از کار افتاده رو مد نظر نداشته باشیم. یه شخصیت میانسال، یه شخصیتی که از جوانی و اون شور جوانی گذشته تجربه کسب کرده ولی هنوز فعال است، هنوز میتواند نظر بده، هنوز میتواند اهل میدان و مرد میدان باشه. نظر یک چنین شخصی از حضور و از شمشیر زدن جوان در نگاه امیرالمؤمنین علیه السلام با ارزش تره. ببینید این حکمت نه در مقام این است که جوانان را بخواد تحقیر کنه، نه در مقام این است که بگه اگر جوان نباشد یک پیرمرد میتواند میدان مرد، میدان جنگ را بسام. نه، هم جوان لازم است، هم شمشیر لازم است، هم رقص شمشیر لازم است، هم فکر و اندیشه و تدبیر پیرمردها، جا افتاده ها لازمه. ولی حضرت فرمود اولویت کدام است؟ در مقام اولویت اون فکر است، اون اندیشه است، اون برنامه ریزی است، اون نقشه عملیات است که اهمیت داره. شما با یه نقشه خوب میتونی با کمترین تلفات بیشترین ضربه را به دشمن بزنی، چون نقشه حساب شده بود. ولی همینطور 4 گردان رو بریز وسط میدان، خب اینا همه از بین میرن. دشمن با یک لحظه میتونه با 4 موشک کل جمعیت تو رو، نیروی تو رو از بین ببره. این نیرو مهم است، نیروی انسانی اهمیت داره، ولی مهمتر اون فکریست که اینها چگونه رفتار کنن، چطور وارد میدان بشن. حضرت در مقام اولویت سنجیست، هم جوان باید باشد، نه شمشیر بدون فکر به نتیجه میرسد، نه فکر بدون شمشیر، هر دو باید کنار هم باشن تا نتیجه بده، ولی اون فکر اهمیتش بیشتره. نکته دومی هم که اینجا باید محضر شما عزیزان عرض بشه، جوانها سرخورده نشن، چون در آخر همین حکمت عرض میکنیم جایگاه و مقام جوان هم کم نداره. اگر این زبری جوانها نباشه، اگر این نترسی و شجاعت جوانها نباشه، هر چه شما میخوای فکر داشته باش، بهترین برنامه ریزی های جنگ رو داشته باش، چه کسی اجرا کنه، چه کسی در میدان باشد تا اینها رو عملی کنه، اون ضربه دست جوانها هم اثر خودش رو داره. شاعر عرب میگه: الرأی قبل شجاعت شجعانی هو اول و هی المحل الثانی. ما هم شجاعت میخواییم هم رأی و اندیشه میخواییم. شجاعت جوان دوم است، رأی و اندیشه خردمندان و با تجربه ها اوله. در هر کاری اول اندیشه، اول تفکر، اول برنامه ریزی، بعد اقدام. اگر انسان اقدام کرد بعد تازه فکر کرد، اینجا شکست انسان حتمی است. خب مصداق مهم کلام حضرت در باب نبرد و جهاد و میدان مبارزه است، ولی هیچ دلیلی نداره که ما کلام حضرت رو محدود کنیم. بسیاری از موارد دیگر هم هست که این دو طرف هستن، جوانی و پیری، شجاعت جوانان، تدبیر پیران. همه اینها در زندگی، چه میدان جنگ چه بقیه میدانهای زندگی، این دوتا رو باید در کنار هم داشته باشیم تا انشالله نتایج حاصل بشه. در تاریخ داره که یه وقتی یه پادشاهی به فرزندش توصیه میکرد، میگفت که لا تستعمل الا جیشک غلاما قمرا، برای فرماندهی سپاهت جوان مقرور کم تجربه رو به عنوان فرمانده سپاه انتخاب نکن، پیر مرد فرتوت از کار افتاده رو هم انتخاب نکن. نه این جوان به نتیجه میرساند تو را، نه اون پیر، بلکه تو باید کسی را انتخاب کنی که بزرگ سال پر تجربه باشد. علیک بالکهول زبر رأی، سن و سال داشته باشه، در این حال قدرت و توان رزم داشته باشه، فکر، اندیشه و تجربه هم داشته باشه. در همه میادین همینه. همین مبحثی که این روزها بحث جوانگرایی مطرحه، رهبر معظم یک باری صریحا گفتن این که من میگم جوانگرایی، مقصودم این نیست که یه جوان 15 ساله، 20 ساله، 22 ساله الان بیاد وزیر و وکیل بشه. نه، بحث جوان در مقابل پیره. یک کسانی که بالاخره تجربه داشته باشن، یک کسانی که توانایی اداره داشته باشن، قدرت و هیجان و شجاعت جوانی، ریسک پذیری جوانی رو داشته باشه، از اون طرف تجربیاتی هم داشته باشه. اگر این شد جامعه به صلاح میرسه، ولی اگر جوان ناپخته را یا پیرمرد از کار افتاده را در رأس کار قرار دادیم، اینجا کارها زمین میمونه. حکمت 48 نهج البلاغه رو خاطر شریفتون هست، سابق خوندیم. امیرالمومنین در باب پیروزی صحبت کرد. اگر گروهی میخواهد به پیروزی برسد، راه و روش داره. از ظفر بالحزم، پیروزی در گرو دوراندیشی است، والحزم به اجالت رأی. پیروزی حاصل نمی شود مگر تو دوراندیش باشی. دوراندیشی یعنی فکر را به کار انداختن، تجربه ها را روی میز ریختن، سبک سنگین کردن، بررسی کردن، و رأی به تحسین الاسرار. نظر درست وقتی حاصل می شود که انسان اسرارش رو حفظ کنه. خب معمولا انسانهای میانسال هم دوراندیشترند، هم اهل احتیاطند، جوانه به کار را می سنجند، هم می توانند خوب تجربه خودشون رو به کار ببرند، هم می توانند سر و اسرار را نگه دارند. ولی جوان ها نوعا اینطوری نیستن، یعنی جوان عجول است، جوان این طاقت رو نداره حالا بشینه همه جوانب رو با همه ویژگی ها بررسی کنه. جوان رو میتوانند خامش کنند، حرف از زیر زبانش بکشند، ولی نوعا انسان های جا افتاده اینطوری نیستن. خب عرض ما اینه، باید شمشیر جوان و فکر و اندیشه پیران در کنار هم باشه. نامه 38 نهج البلاغه رو ببینید. امیرالمؤمنین فرمانده‌ای میفرستد برای مصر، فرماندار مصر جناب مالک اشتر. حضرت فرمود مالک هر دو ویژگی رو داره، در این حال که سن و سالی ازش گذشته، مرد جا افتاده است، قدرت و شجاعت جوانان رو هم داره. این شخص، شخص مورد نظر است، این از اون تراز قابل توجه حضرت برخوردار. فرمود اما بعد، فقط بعثت الیکم عبدا من عباد الله لا ینام ایام الخوف ولا ینکل علی الاعداء ساعات الرو، نه از دشمن میترسه نه در سختی ها پا پس میگذارد، اشد علی الفجار من حریق النار. او کسی است که در میدان رزم چنان بر دشمن حمله میکند گویا آتش به سمت اینها میرود. او مالک است، مالک اشتر. حضرت فرمود فاسمعوا له و اطیعوا امره فیما طابق الحق، هر جا سخن حق گفت از مالک تبعیت کنید. فانه سیف من سیوف الله لا کلیل الزبه ولا ناب الزریبه، او کسی نیست که ضربش کند بشه، او کسی نیست که هدف را گم کند، ضربه را محکم میزند، به هدف میزند، دشمن را از پا در میاره. مالک فرمانده تراز است. حضرت فرمود فرمانده کسی نیست که هر روز دستور جنگ بده، آقا برید بزنید بکشید. نه، فرمانده گاهی دستور سکوت میدهد، گاهی دستور عقب نشینی میدهد. فرمانده عاقل شجاع هر دستوری داد ازش اطاعت کنید. شمشیر باید تابع فکر باشد، نه اینکه فکر رو رها کنیم فقط شمشیر بزنیم. فان امرکم ان تنفروا فانفروا، اگر به شما فرمان داد که جمع بشید برای حرکت به سمت دشمن، این کار را بکنید. و این امرکم ان تقیموا فاقیموا، اگر دستور توقف داد، اگر گفت دست از جنگ بکشید، این کار را بکنید. فرمانده، فرمانده مد نظر حضرت، شخصی که بناس میدان جنگ را مدیریت کنه، باید سر جاش دستور فرمان بده، سر جاش دستور صلح بده، سر جاش دستور توقف جنگ را بده. این که ما بگیم جوان دیگه همینطور بزنیم به میدان، خب این شکست داره برای ما. تا اینجا بحثمون در مورد کلام حضرت رأی و شیخ احب و الی من جلد الغلام. در میدان جنگ اگر فکر پیران و شمشیر جوانان کنار هم قرار بگیره خیلی خوب میشه. ولی عرض کردم کلام حضرت وجوه دیگری هم داره، چرا محدودش کنیم به میدان جنگ؟ آیا در زندگی نمیشه از این کلام حضرت استفاده کرد؟ خیلی مصادیق زیادی برای این کلام حضرت هست. من یکی دو تا نکته رو اینجا محضر شما عرض کنم. یکی از اون مصادیق مهمی که از کلام حضرت قابل استفاده است اینه که آقا حال پیر مردان را، احترام پیر مردان را، تجربه پیر مردان را گرامی بدارید. اینها یک انسانهای با حرمتند، حرمت دارند اینها، چون صاحب فکرند، چون صاحب تجربند. چیزی که متاسفانه مخصوصا در جامعه امروز ما خیلی کم رنگ شده. خب بالاخره پیری شکستگی داره، یه مقداری انسان شاید از جهت فکر و اندیشه فکرش کمتر بشه، یه مقداری دست و پاش کمتر حرکت کنه، اون سرعت را، اون قدرت را نداشته باشه. پیری همین مشکلات رو داره. ولی این پیر که شد تازه جواهر میشه، تازه گوهر میشه، یک منبع عظیمی از اندیشه و فکر و تجربه است. قدر بدانیم پیر مردها رو، از اینها استفاده کنیم، کنار نندازیم. اینها گوهرهای گرانبهایی هستند. رسول مکرم فرمود من وقر از شیبه فی الاسلام امنه الله من فزع یوم القیامه، کسی که یک پیر مرد مسلمان را، یه شخصیتی که عمرش رو در پای اسلام گذاشته، این رو اکرام کنه، احترام کنه، خدای متعال او را از سختی های قیامت امنیت میده. میگه تو پیر مرد جا افتاده با تجربه ای رو اکرام کردی. حالا بحث اصل توجه به پیران سر جای خودش الان بحث من نیست، ولی اینکه اینها صاحب تجربه ان، اینها صاحب اندیشه ان، از اینها میشه خیلی استفاده کرد. این روایت، روایت بسیار عجیبی است که امام صادق فرمود لیس منا من یوقر کبیرنا و یرحم صغیرنا، لیس منا من لم یوقر کبیرنا و یرحم صغیرنا، از ما اهل بیت نیست کسی که به بزرگ سالان بی حرمتی کنه، با کوچک ها مهربان نباشه. با کوچک مهربان باش، با بزرگ سال حرمت نگه دار، تا منا اهل البیت بشیم. اینها خیلی جایگاه دارد. به بچه باید مهربانی کرد تا او با تجربه بشه، به پیر با تجربه باید احترام گذاشت تا از تجربیات او استفاده کرد. پس یک مورد این که کلام حضرت سلام الله علیه فرمود رأی و شیخ احب الی من جلد الغلام، جوانها، قدرتمندها، کسانی که این طرف و اون طرف حرکت میکنیم، حرمت پیر مردها رو حفظ کنید، حرمت مادر و پدر پیرت رو حفظ کن. اینها خیلی گوهر با ارزشی دارند به نام تجربه، به نام اندیشه، که میتوانی ازش استفاده کنی. نکته دوم و مصداق دومی که باز برای کلام حضرت قابل تصوره اینه که انسان در امور مهم زندگیش از تجربه اینها استفاده کنه، حرمتش را نگه دار چون با تجربه است، تجربهش رو استفاده کن. تجربه علم است، بلکه بالاترین علم است. این 80 سال عمر گذاشته، خیلی ها رو دیده، خیلی کارها رو تجربه کرده، الان نگاه میکنه خیلی مباحث رو میفهمه، پس از تجربهش استفاده کن. مثلا در همین جریان ازدواج، اگر در قصه ازدواج یه مقداری این جوانها توجهشون به حرف والدین بیشتر بود، به حرف پیرمردها بیشتر بود، الان آمار طلاق این نبود، آمار طلاق سفید این نبود، آمار طلاق عاطفی این نبود. این مشکلاتی که الان جامعه داره، چون دو نفر همدیگر رو میبینن میگن ما پسندیدیم. آقا تو جوانی، تو باید اندیشه اون پیر را مقدم بداری، تو باید حواست به این نکات ظریفی که میگوید باشد. اگر اینها رو رعایت کردی خب مشکل پیش نمیاد، طلاق نیست، گرفتاری نیست، ولی ما متاسفانه رعایت نمی کنیم. همینطوری دو تا جوان به هم میرسن عاشق و دلداده، 4 صباح بعد مشکل میشه، زندان و دادگاه و مهریه و طلاق و این صحبت ها. اگر در همین قصه ما رعایت می کردیم، تجربه بزرگ ها رو استفاده می کردیم، خیلی خوب می شد. من این روایت رو دیدم، این روایت خیلی برای من عجیب بود. این روایت واقعا جا داره که روش تأمل کنیم، خیلی باید در موردش فکر کنیم. رسول مکرم فرمود الشیخ فی اهلهی کالنبی فی امته، پیرمرد در اهل خودش، در خاندان خودش مثل یک رسول است، مثل پیغمبر است. پیران پیغمبران قوم خویشند، پیغمبران اطرافیانه. آقا وظیفه پیغمبران چیست؟ هدایت، به سعادت رسوندن. خب اونها متصل به وحیند، اسمت دارن، اونها از اون طریق هدایت میکنه. این پیرمرد معصوم نیست، این پیرمرد متصل به علم غیب نیست، ولی متصل به 80 سال تجربه است. اینها کسانی هستند که در یک خانواده مثل پیغمبر باید حرمتشون نگه داشته بشه، مثل پیغمبر باید حرف اونها را، نظر اونها را شنید و به او عمل کرد. الشیخ فی اهلهی کالنبی فی امته، یه پیر مرد، یه پیر زن در یه خانواده باید مثل یک پیامبر. البته از اون طرف به پیر مرد و پیر زن هم حضرت داره میگه نبیوار زندگی کنید، نه فقط به جوون بگه تو حرف او رو بشنو. اون پیرمرد هم میگه حواست به خودت باش، عصبانی نباش، تو پیامبر این قومی، اینا نگاه میکنن به تو، مهربان باش، با دلسوزی حرف بزن. خب اون رو هم داره روایت میگه، ولی فعلا موضوع بحث ما اینه، از اندیشه، از فکر و از تجربه بزرگان باید استفاده کنیم. رسول مکرم فرمود البرکه مع اکابرکم، برکت با بزرگ سالان شماست. دیروز معنای برکت رو عرض کردم محضر شما. برکت یعنی شما از یک شیء کم یک نتیجه بدون حساب و کتاب، اصلا غیر قابل تصور، از یک به بی‌نهایت برسی. به این میگن که همه انگوش به دهن بمونن چی شده، به این میگن برکت، به این میگن مبارک، به این میگن مبارکه. خب حضرت فرمود این پیر مردها برکتن، شما اگر پای درس اونها بشینی، پای حرف اونها بشینی، از اندیشه اینها استفاده کنی، خیلی میتوانی پیش بری و خیلی میتوانن در زندگی روزمره تو را یاری برسانند. حالا اول جلسه عرض کردم ما فقط الان نمیخوایم پیرمردها رو بگیم جوانها کنار، نه، شمشیر و اندیشه کنار همه. در مورد جوانها هم خیلی میشه حرف زد، اگر این شر و شوری جوانها نباشه، اگر این قدرت جوانها نباشه، باز هم کار از بین میره. مرحوم علامه شوشتری در بهج السباقه میفرماید کما ان رأی الشیخ خیر من جلد الشاب، همون گونه که فکر پیر مردها از شمشیر زدن جوانها بهتر است، قضاء الحوائج عند الشب ربان اسرع منها عند الشیوخ. اگه کارت گیر کرد به جوان رو بزن، اینا زود کارت رو راه میندازن. ولی پیرمردها تا بخوان حساب و کتاب کنن و بالا پایین کنن و بسنجن، اصلا دیگه وقت اون کار گذشته. درست است پیرمرد اندیشه خوبی داره، ولی برای اینکه کاری انجام بدی برو سراغ جوانها. با جوان معامله کردن راحت تره، بهتر انسان میتونه. با جوان نشست و برخاست کردن محاسن خاص خودش رو داره. و بعد هم ایشون از قول دیگران این آیات قرآن رو نقل میکنه. یه نفر گفت آقا شما دلیل داری برای این حرفی که میزنی؟ اگر با انسانی جوان کار حرفت رو بزنی، خواستت رو بگی، زودتر کارت رو راه میندازه. گفت بله من دلیل دارم، دلیلم هم قرآنه. برادران یوسف و یوسف رو نگاه کنید، اونجایی که یوسف به برادرانش گفت که لا تصریب علیکم اليوم یغفر الله لکم، آقا ملالت، ملامتی، سرزنشی، هیچی بر شما نیست، خدا انشالله میبخش شما را. اینها به یوسف گفتن آقا ببخش، عذرخواهیم. اون همونجا گفت خدا انشالله میبخشه، چون جوان بود. ولی همین حرف را وقتی که به یعقوب پیر مرد زدن، سوف استغفر لکم ربی انه هو الغفور الرحیم، من بعدن برای شما استغفار میکنم. حالا ایشون به نقل از دیگران، علامه شوشتری به نقل از دیگران میگه که این حرف هم هست، اگر جوان را دست کم نگیریم، جوان کار راه بندازه، میتونه مشکل را سریع برطرف کنه. اگر مشکلت رو به جوان گفتی، امید برطرف شدنش خیلی زیاد است. دو تا نکته بگم وقتمون نگذره. نکته اول، همه این حرفهایی که زدیم، پیرمرد صاحب اندیشه است، جوان چنین است، همه اینهایی که گفتیم از باب تقلیب است، از باب نوع است. نوع پیرمردها صاحبان اندیشه، نوع جوانها کم حوصلن، کم تجربن، زود به دل میدان میزنن. ولی این به عنوان اصل کلی نیست. چه بسا جوانی که عاقل باشد و چه بسا پیرمردی که نه، حرفی که میزنه حرف عاقلانه نباشه، هنوز در گذشته خودش مونده، از آینده خبر نداره، از شرایط روز خبر نداره، تحلیل درستی ارائه نمیده. اینها رو دیگه همه میفهمیم. کلام حضرت یک کلام نوعی است، یعنی معمولا پیرمردها، کسانی که عمری ازشون گذشته، اینها صاحب تجربه‌اند. ولی خب شاید برعکسش هم باشه، جوانی باشد پخته، جوانی باشد صاحب اندیشه و پیرمردی که اینطوری نیست. شما در سیره اهل بیت نگاه کنید، در سیره رسول مکرم نگاه کنید، بعضی جوانها خوش درخشیدن. امیرالمؤمنین سلام الله علیه، روحی فدا، علی علیه السلام چند ساله بود که اسلام آورد، چند ساله بود که لیلة المبیت شد، چند ساله بود که در احد دور پیغمبر گشت، چند ساله بود که فرمانده جنگ خیبر شد. این امیرالمؤمنین جوان دیگه، خیلی سنی نداره، زیر 20 سال، حدود 13 سال، 13 ساله بود حضرت که اسلام آورد، حدود 20 ساله بود که جریان جنگ ها شکل گرفت، حضرت در رکاب پیغمبر بود. پیغمبر چقدر به امیرالمؤمنین اعتماد داشت. حضرت در همون سن یک شخصیت عاقل، یک شخصیت کاملا مبرز بود. حالا نه فقط از این جهت که امام است، نه، در سیره پیغمبر داریم کسان دیگه که امام هم نبودن، جوانهایی که خیلی عاقل بودن. جعفر ابن ابی طالب 10 سال از امیرالمؤمنین بزرگتر بود، برادر بزرگ حضرت بود. خب ایشون هم مثلا همون حول و حوش 20 ساله بود که اسلام آورد، و بعد دیگه حدود 30 ساله بود که در محضر پیغمبر جنگ ها، همه اون جریانات، جوان بود دیگه. جعفر ابن ابی طالب این جوان است، ولی به چه جایگاهی میرسه؟ فرمانده لشکر است از طرف امیر، از طرف پیغمبر. یکی دیگه زید ابن حارثه. این زید ابن حارثه، زید تنها صحابی پیغمبری که اسمش در قرآن آمده. هیچ کدام از صحابی پیغمبر به صراحت اسمشون در قرآن نیامده الا یک نفر، زید ابن حارثه، آیه 37 سوره احزاب. این زید ابن حارثه را پیغمبر گاهی جانشین خودش میکرد، گاهی فرماندهی سپاه بهش میداد. جوان میتواند عاقل باشد، جوان میتواند تیزهوش باشد. خود اسامه ابن زید وقتی که اون روزهای پایانی عمر پیامبر بود، رسول مکرم لشکری درست کردن، فرمانده لشکری جوان اسامه ابن زید، و بعد فرمودن لعن الله من تخلف جیش اسامه، خدا لعنت کند کسی که از همراهی با اسامه سرباز بزند، جوان است ولی میتواند یک لشکر عظیم را مدیریت کنه. اصل کلام حضرت یک قاعده کلی است ولی استثناءاتی هم دارد. شاید یک جوان بهتر از پیران اندیشه داشته باشه، شاید یک نفر خیلی سن داشته باشه ولی از جهت اندیشه کامل نباشه. و ما در جنگ تحمیلی خودمون این جریان رو آزمودیم. سرداران شهید ما، کسانی که طراحی عملیات‌های آنچنانی داشتند، کسانی که با دست خالی مقابل دنیا ایستادن، حسن باقری بود. چند سال سن داشت؟ شهید باکری بود، شهید همت بود، حاج احمد کاظمی بود که اون زمانها جوان بود، حاج قاسم بود که موی سرش سیاه بود، یک موی سفید در سرش نبود. اینها فرماندهان اون روز بودن، جوان ولی با تدبیر، ولی کوهی از تجربه همراهشون بود. نکته دوم و نکته پایانی عرائض ما هم این که جوان باید از جوانی دنبال عقل، دنبال تجربه باشه. ببینید هر کسی ادامه زندگیش در واقع همین امروز است که داره میچینه. من یک عمر دنبال لاابالیگری، دنبال بیفکری، دنبال اصلا تجربه نیندوختن باشم، بعد یه دفعه پیر که شدم با تجربه بشم، این که نمیشه. که تو باید در یک مسیر بری تا آخر به اونجا برسی. کسانی که در جوانی دنبال این حرفا نیستن، پیر هم که شدن از این خبرها نیست. خب این یه امر مسلم است، ولی تو از جوانی آرام آرام دنبال باش، به فکر باش، حرف گوش کن، اندیشه کن، دنبال فکر و پویایی فکر باش. پیر که شدی یه انسان برجسته خواهی شد. در قررالحکم امیرالمؤمنین فرمود اذا شاب العاقل شب به عقله. وقتی هرگاه یک پیر خردمندی پیر شد، عقلش جوان میشه، خردش جوان میشه. این از جوانی شروع کرد به کسب تجربه، حالا که پیر شده تازه این فکر شکوفا میشه، جوان میشه. و از اون طرف اذا شاب الجاهل شب به جهل. وقتی یه نفر تمام عمرش دنبال جهل و نفهمی بود، پیر هم که شد تازه نادانستنش شکوفا میشه، جهلش شکوفا میشه. هرچی از این آقا بپرسی به جای اینکه راهنماییت کنه به نتیجه درست برسی، بدتر شکست میخوری. رأی و شیخ احب الی من جلد الغلام. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.